بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ فلسفه استاد انصاری. 9 آذر 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب ما انشاءالله امروز یه بحث رو شروع میکنیم از هم میزاد ترجمه و هم اگه برسیم انشاءالله کندی رو به عنوان تقریبا اولین فیلسوفی که تو عالم اسلام بوده یه مروری رو اینها داریم ببینیم که انشاءالله بحث چجوری میشه. شاید که نمیدونم شما این چیزی که براتون فرستادم تو گروه رو مطالعه کردید یا نکردید؟ چیزی؟
من
اینطور بروندن چیزی؟ بس
چیزی رو
خونم
باز
نمیدونم. خب
نزد
ترجمه نمیدونم. ارز کنم که خب یه نکته ای که هست اینه که ما برازیم به انگیزه های نزد ترجمه. این سوال وقتی برای ما جدی‌تر میشه که می‌بینیم مثلا تا حدود فرض 150 سال یه اتفاق نیفتاده بوده. چی میشه که یک بار مثلا با اومدن حالا عباسی ها و اینها این ترجمه آغاز میشه و بعد اصل زمانی باز جدی‌تر میشه که می‌بینیم که در واقع اون مترجمان اکثرا مسیحی هستن یا به ای هستند یا عرشبت که زرتشتی هستند از این چیز. خب برای ما که مشکوک میشیم به این قضیه که این چرا داره یه اتفاق میفته. خب از اون طرف هم البته ما داریم که در واقع علم توصیه شده، حقیقت توصیه شده، انگار اون رویه در واقع دین انبساطی که عرض میکردم جلسات گذشته یه جورهای برداشت مسلمین از دین یه همچی حالتی هست و این چیزیه که ما باید در بیاریم ببینیم که به حال کدوم ماجرای نهضت ترجمه از این جهت چجوریه. خب هر شاید که خلایی بخوام مثلا روی متن بریم جلو این من بگم که ما از این بعد متن‌های اصلی که داریم انشاءالله 3 تا متنه. یکیش این کتاب درآمد بر تاریخ فلسفه اسلامی که زیر نظر آقای فنای اشکبری نوشته شده است که این اونجایی که میرسیم به خود آراء مثلا فلسفه ابن سینا یا فارابی یا مثلا خواجه نصیر در مورد مثلا نفس، در مورد معرفت، در مورد مثلا خدا، در مورد چی از روی این کتاب میخونیم. متن دیگری که بهش توجه داشته باشیم باز برای همون آرا از متن استاد امین نژاد استفاده میکنیم که تو گروه گذاشتم، اون متن اولی که گذاشتم. حواشی رو از انشاءالله این چیزای اینترنتی که میذارم استفاده میکنیم چون که به اصطلاح مختصرتر تو اینا خیلی خوب توضیح داده نشده. حالا حواشی تو متن امین نژاد خیلی کمه، جای دیگر هم هست ولی خب همچنان نیست. تا اینم کتاب خوبیه، کتاب داوری اردکانی ما و تاریخ فلسفه اسلامی. البته کتاب به درد آموزشی چندان نمیخوره. یه کتابیه که یه کسی که مثلا تا حدودی وقوف داره بر این تاریخ فلسفه بعد بره این رو بخونه با یک سری نکاتی با یک سری بصیرت‌های آشنا میشه. عنوان کتاب هم که نوشته ما و تاریخ فلسفه اسلامی که من اسم گروه هم همینجوری خود بزنم رو سیدیم رو گذاشتم شاید که داره یک حالت مواجه آمیز رو میگه، یعنی میگه که ما اینجاییم الان، ما تو این تاریخیم و الان با یه تاریخی گذشته الان باید مواجهیم. این موقعیم چجوری بفهم یه حالت پدیدارشناسانه، یه حالت مواجه آمیز داره، عنوان جالبیه و تو اینم همین کیفیت پیش برده. یعنی یه جورایی داره لحن ادبیات کلام دکتر داوری تو این کلن دکتر داوری خیلی جا اینجوری می نویسته، از جمله تو این کتاب هم اینجوریه. برای تو کتاب متن آموزشی نیست اما حاوی بصیرت‌های خوبی جالب. خب هر شاید که اینجا میگه که بر اساس گزارش های به جا مانده از منابع تاریخی شمار مؤلفان جهان اسلام در سده نخست هجری اندک بوده است. میگه که بنابر برآورد 39 تن در علوم شرعی و عربی شاید که از این تعداد 25 تنش هم در شعر و عروض و 4 تن در علوم اوائل به تألیف برداختند که در سده دوم این شمار به ترتیب 38 تن مثلا ببخشید 7 ممایز 38 و 5 ممایز 5 نیم برابر شد. عرض شاید که خب اون اصل توصیه قرآن و اسلام به علم آموزی محرکی بود که حالا اگر اینها علمی رو جایگیر آوردن بیارن، منتها مشکل این بود که هنوز یکی تو طبقه حاکم به این باور نرسیده بود یا این دغدغه رو نداشت که بخواد چیزی رو ترجمه کنه. شما میدونید که مثلا تو خیلی جا حالا این معروف چقدر صحت داره و سند داره این خودش محل تأمله، ولی معروفه که مثلا در زمان عمر تفکر خلیفه دوم این بود که ما قرآن برای ما بسه، از اونا کتاب الله برای ما این بسه دیگه، بس اگه یه نمجه نامه میزدن که اینجا مثلا این کتاب خونه هست چی کارش بکنیم، این از دن معروفه ولی این چقدر واقعا سندیت داره، واقعا این کار چقدر اتفاق افتاده معلوم نیست. گفته او اینا این کتاب ها اگر چیزی توشون هست که به اصطلاح بر باطله که با سوزنده بشه، اگر هم چیزی نیست غیر از این باز هم قرآن ما رو کفایت میکنه، بس اینا رو مثلا بزنید مثلا به سوزنده دوبه. منتها اینجوری تفکر اوموی ها هم تقریبا تو همین فضاست و حالا اونها به هر ترتیب رشد علم رو خوش نمیدانند، اما وقتی عباسی ها میرسند و مخصوصا در واقع ایرانی ها تو این دستگاه در واقع چی دارن نفوذی دارن قضیه کمی فرق میکنه. و مسئله دوم که خیلی مهمه مسئله در واقع فتوحاته، چه فتوحاتی هست مثلا وقتی میرسه اسکندریه رو میگیرن مرکز علمی اون زمان چی بوده؟ اسکندریه بود، البته جندی شاپور هم بوده ولی اسکندریه مهمتر بوده. چرا؟ چون جندی شاپور ترجمه در واقع کتاب علمی که داشته ترجمه هایی بوده از در واقع اسکندریه باز، یعنی اون چیزی که تو یونان و آتن و مثلا این اونجا فرهنگ اونجا وجود داشت این در دوران اسکندر و بعدتر عمل منتقل شد به کجا؟ به اسکندریه. اسکندریه شهری بود که در مصر خود اسکندر بنا نهاد، شهر خودش داشت مثل بغداد مثلا یا سامرا که مثلا خود تأسیس بود توسط پادشاهان، اسکندریه هم به همچین وضعیتی داشت و خود تأسیس بود توسط اسکندر و همه علوم یونان منتقل شد به اسکندریه. خب اینا وقتی مسلمین دستشون به اونجا رسید تازه متوجه شدن که خب اونجا یک سری کتابای هست. خب حالا چرا مترجمان توی این فضا در واقع مسیحی هستند یا زرتشتی هستند یا در واقع صابئی هستند؟ صابئی ها اول کیا هستند میدونید؟ مثل صابئی ها صابئی ها کسانی هستند که مدعی هستند ما پیروان اصلی آیین حضرت ابراهیم هستند و اینا معمولا تو همین منطقه بین النهرین و اینجا البته فرقه کوچیکی بودن، ولی اینا مدعی این بودن، خیلی هم مثلا ادعاشون زیاد میشد توی قضیه که دین خالص رو ما داریم و یک سری با علوم در واقع خفیه و اینها هم آشنایی هایی داشتن، چیزهایی داشتن، متونی داشتن مثلا اینها از اینجوری. خب حالا به نظر شما چرا اکثر مترجمین توی دوره هستند اینها یا زرتشتی هستند یا مسیحی هستند یا صابئی هستند؟ آیا یه توطئه در کار نیست؟ نظرتون چیه؟
آیین که موقع وارد بوده چی بوده؟ مثلا؟
اسلام بوده.
اسلام وارد بوده؟
آره دیگه تو قرن مترجمه اینا بوده. از اینا تو خود در واقع خود عباسی ها مرکزهایی رو درست میکردن مثلا توی بغداد که اینا رو اصلا پول بهشون میدادن، پول میدادن که ترجمه کنند. خب حالا چرا خود چرا درسته ولی چرا خود چرا خود مسلمین مترجم نبودند؟
اونا زمان بودن،
درسته. یکیش مسئله زبانه، یعنی به اصطلاح مثلا خود طرف فرض کن شما رفتید ایرانو گرفتید، همه ایرانی ها که اسلام نیوردن، برای یه عده‌شون زرتشت موندن و ای بسا اون کسانی که کتاب ها دستشونه مثلا یه جوری به اون کتابخانه ها مثلا دسترسی دارن، یه جوری ارتباطی با اونها دارن، اینا هنوز کی هستن؟ اینا همون کسانی هستن که به دین سابقا هستند. یه نکته. پس یکی مسئله زبان، دیگری چه مسئله یه؟ یه مسئله مهمی
که این بحث
مالیش نیست. خود مسلمین هم میتونستن انگیزه مالی داشته باشن، در همه که پولدار نبوده از مسلمین و همه اونا هم اطلاقا فقیر نبودن. خب حالا اینا میشه به عنوان عامل سوم بگم، این بیشتر در مورد ایرانی ها بوده. ببینید ما یه پدیده‌ای داریم تو هم قرون اولی اسلام به نام نهضت‌های شعوبیه، این که این تقریبا از مثلا سده مثلا 150-200 مثلا هجری شروع میشه. این چیزا اون عبدالحسین زرینکوب یه کتابی داره دو قرن سکوت، دو قرن که داره میگه، یعنی تا دو قرن ایرانی ها گیج بودن، تحت کاملا متأثر بودن و جیک نمیزدن اینها، تا بعد شروع کردن دیگه. نهضت‌های شعوبی یک بسا تفکرات تعصبی داشتن نسبت به مخصوص ایرانی ها، مثلا که ما خودمون رسمت داشتیم، چی داشتیم، فلان داشتیم. بعد اینا کار میکردن که اون میراث ادبی یا علمی در واقع ایرانی، زبان فارسی مثلا اینها به یک کیفیتی حفظ بشه. خب مثلا یکی از راهاش هم این بود که شما بیایی و این به اصطلاح ترجمه بکنی، وقتی بکنی این میراث به یک کیفیتی حفظ میشه یا منتقل میشه مثلا اینها، و در واقع شما خودت اشاعه داری میدی، در واقع یه همچین چیزی بوده. بله این هم یکی از وجود بوده. مطالعه یکی از نکات دیگر اینه که در میان مسلمین پرداختن اساسا به علوم مختلف تا اون موقع خیلی رایج نبوده. اینو حالا میخونیم مثلا حتی از طب هم که یک چیز در واقع یک علم خیلی مورد استفاده شون بوده، یا ریاضیات که احتمالاً برای مثلا در آوردن تقویم، مثلا در آوردن مثلا خسوف و کسوف و مثلا اینها هم چیز بوده، چندان در میان مسلمین رواج آنچنانی نداشت. خب بعد تو اون زمان مسلمین احساس و نیاز رو میکنن و از اون طرف در واقع اون خود کسانی که اینها رو داشتن و از قبل به اینها پرداختن کیان؟ کسانی که به ادیان دیگر هم، یعنی مثلا مسیحی‌ها به خاطر اون اختلافی که با فرهنگ یونانی، چون فرهنگ یونانی قبل از مسیحیت دیگه با فرهنگ یونانی دارن، و ایرانی هم که مشخصه فرهنگ زرتشتی داشتن. خب طبیعتا کسانی با این علوم سر و کار دارن تو دوره، کسانی هستن که اینها تو ادیان دیگه، مثل اینکه مثلا ما رفتیم مثلا رادیو آوردیم، تلویزیون آوردیم، تلفن آوردیم، تلگراف آوردیم، اینترنت الان چی میکنیم؟ ما میریم به کی نگاه میکنیم؟ خب الان ما اینو نداریم مثلا، یا او بیس مثلا علم رو مثلا نداریم، بعد خودمون میگیریم مثلا چیکار میکنیم، مهندس معکوس میکنیم، چون چیکار میکنیم اینو توسعهش میدیم. ولی اون زمان به هر حال این علوم دست اینها بوده و طبیعتا اون کسی هم که مترجم این قضیه میشه اصلا انگیزه شد داره یا به این مسلطه که بخواد ترجمه بکنه در واقع اینها بود. در صورت که فرضا اینم دیگه نبید. حالا من اینجا دوست می‌دارم که یک مقداری از چیزو بخونیم، اون علومی که اینها توی این فضا ترجمه کردن، کتاب‌هایی که مثلا ترجمه کردن، تیتوار و اسمشون رو مثلا بخونیم، ببینم براش شما چیه و از این چی براش میکنیم. براش شاید که خودتون چی فکر کنید؟ چی؟ درسته. خب چرا نباید باشه؟ از پادشاه اینجوریه. مخصوصا پادشاهانی که چی فرمودین؟ خب شما فکر نمی کنید که اتفاقا اونایی که جهان گشاترن، نه به معنای یا بگیم سیستم بازتری دارن، اینجوری اینا به علم خودی خود علاقه من بیشتر میشن؟
اینا خطر برای خود سیستم قدرت پادشاه محسوب نمیشه؟
چرا خطر حساب شه؟
واژه علم کلا تسلط و اداره یه عده آدمی که مثلا علم زیاد بینشون رواش پیدا نکرده خیلی راحت داره تا اونه که مثلا علم بینشون هست.
شاید که خب حالا بچه من فکر نمی کنی که مثلا اداره کردن یک جامعه عالم راحت تر اداره یک جامعه که یکم فرو بسته است. بعد تازه حالا یه چیز هم هست، البته خیلی نفوذ اینها بعد از مثلا ترجمه تا مثلا 50 سال 60 سال بعدتر 100 سال بعدتر آشکار میشه. مثل امروز ما نیست که سرعت انتقال اینا از طبقه مثلا نخبگان به جامعه بس اون دروس دروز یا نهایتا 3-4 سال طول بکشه. این اون موقع تا حالا این مثلا آی کندی میگرفته اینو مثلا عزم میکرد و جزم میکرد تا میخواست اثرات این به جامعه برسه، یه بازه زیادی طول میکشید تا اونا حالا مثلا از اون حیث که شما میفرمایید بخوان در واقع نگران این مطلب بشه. هست شاید که بذارید من اینو پیداش بکنم که کتاب هایی که سامان دست شما دارم. تشکر. شاید که اینجا از شماره هفتی که توی این متن که خدمتون گذاشتم این نگاه بکنید، شاید که یک سری ترجمه آثار نجومی بوده. شاید که مثلا که ترجمه عرض و مفتاح نجوم منصوب به هرمس حکیم، یکی دیگه اون بحثای فلکیات یونانی، شاید که بازی اثر ایرانی بوده زیج شهریار برگردان ابوالحسن علی ابن زیاد تمیم، شاید که
اصلا با این ترجمه همشه
تا حدودی. البته یه چی بگم، ما توی ایران، ایران باستان ظاهراً فرهنگ کتابت زیاد نداشتیم. اون چیزی که بوده، ما مثلا موسیقی تو ایران باستان خیلی قوی بوده، چند کتاب موسیقی هم احتمالاً داشتیم و این خیلی فراگیر بود. ولی علومی که میان ایرانی ها رواج داشته خیلی شفاهی بوده، یعنی یه عده خاصی دسترسی به کتاب داشتن، اونم تو کتابخانه های مثلا خاص. حتی کتاب اوستا هم که کتاب زرتشتی ها بوده، این یعنی دست عموم مردم نبوده، اینجوری نبوده که تو خونه یا مثلا هر یک از این مؤمنین بدین زرتشت فرض کنید کتاب چی باشه، این فقط توی اون آتشکده ها پیدا می شده. او هم مثلا یکی دست اون چیز مثلا بزرگ، کلن ایرانی ها ظاهرن تفاوت نشون داده که اینا تو اون زمان ساسانیان فرهنگشون در واقع علم آموزشون یه جنبه شفاهی داشته تا اینکه کتاب کتابت بکنن. کتابت میکنن دیگه مثلا اسکندریه پر کتاب بود، کتاب خونه خیلی بزرگی داشت.
کتاب درسته
بود خطی بوده دیگه، مثلا پوست فرس کن مثلا آبوی نمیدونم یه پوست مثلا گیاه خاصی مثلا چیزی اینها رو اینا می نوشته. کتاب هم بوده که ما خیلی قبلش هم بودن. شما مثلا کتاب فکر می کنم او پاپیه چی می خوندیم تو چیزا ما پاپیروس مثلا چینی و اینها که اولین کاغذ رو اونا چیز کردن. ما قبلتر هم هست، یعنی بشیا تورات و یا مثلا زبور رو یا حتی مثلا میشه زمان از ابراهیم مثلا صحف از ابراهیم هم نوشته شده بوده. خب
نه نوشته شده بود بله حد بوده، ولی خب کتاب آدم وقتی میرده میشه
منسجم یا قشنگ منسجم جمع جور هم بوده. بیرا ساختار کتاب میگی یا بلا از برگه ها میگی نه منسجم بوده میشم افلاطون خودش نوشته بوده مطالب خودش رو. اینکه افلاطون حتی از زبان سقراط صحبت میکنه، میگه مثلا داستان میگه، میگه مثلا سقراط و فلان فلسفه افلاطون دیالوگ سقراط در واقع خودش نوشته بوده و بعد همیناست که تکثیر میشه و میره مثلا کتابخانه اسکندری. کتابخانه اسکندری هم قبل از اسلام خیلی مفید، یعنی به چند ده هزار کتاب داشته اونجا. عربا خیلی
یعنی
نه خود قرآن هم که چیز میکنن بعدا منسجم میشه. اولش بله پراکنده بوده، ولی مثلا اون قرآن عثمانی که حالا معروفه بهم میگن اون چیزی بوده که دیگه به قول شما مرتب و ترتمیز و همون کیفیتی که امروز ما قرآن داریم بوده. بعضیاش مثلا حتی الان یکی هست توی موزه آستان قدس، این میگن به خط امیرالمومنینه، خط کوفی هست، یعنی این قرآن این که خود امیرالمومنین نوشته است. چی فهم؟ از امام رضا؟
از امام
رضا هست. خب خط کوفیه؟
آره.
خب مثلا اینجوری بوده دیگه، یعنی کار انجام ده.
البته منصوبه
ها. بله میدونم، ولی اینا قطعی نیست درست. خب بعد از یه سری چیزاش توی بحث هیئت و نجوم بوده، این یک سری کتاب. شاید که ببین باید مثلا کتاب هایی که شاید اینا رو شنیده باشید، مثلا ترجمه مجستی که درمت هدایت یحیی بن خالد انجام گرفت، این باز تو علم هیئت بوده. باز کتاب ثمره یا بطلمیوس که بعدا خواجه توسی اینو شرحش میکنه، میگن هیئت بطلمیوسی. حالا که حالا توی اصلا ابن سینا و اونا که برسیم که طبقات عالم رو چجوری میدیدن و عقول عشره رو مثلا معتقد بودن، گفتن عقل اول، عقل ثانی، عقل ثالث، مثلا همینجور تا عقل دهم، اینا مبتنی بر یه نظام حیوی بوده که ما این آسمون رو چجوری میبینیم. مثلا قالب در واقع آسمان های نهگانه بودن، بر اساس اون عقول عشره رو سامان میدادن. خب اینا از هیئت اومده باشه اومده و این داشته، این باشه امروزه بهش میگن هیئت بطلمیوسی که تو قرون وسطی همون بود که بعد که به اسلام کوپرنیک و کپلر و مثلا اینها اومدن این نظام رو در واقع براندازی کردن، گفتن اصلا اینجوری نیست جور دیگه، ولی اون نظام روش گفتن نظام هیئت بطلمیوسی. بطلمیوس آدمی بود که در واقع به علوم غریبه هم خیلی مسلط بود و این ثمره رو فکر میکنن توی 100 تا بنده فرازه که برای یکی از شاگردانش به عنوان ماحصل عمر خودش در واقع اینو چی میکنه میذاره که مثلا بگه که آب سن چی. من اونو که خوندم فهمیدم علوم غریبه چقدر امر پیچیده ای، حتی همشون که بلند نبودم سواد رو نداشتم که بخونم، ولی فهمیدم که چقدر امر پیچیده ای، چقدر محاسبات مثلا خیلی خاصی داره که آدم بهتره که کلا سراغش در واقع نه. علامه حسن زاده اون کتاب رو یک شرح تعلیقی داره، یعنی در واقع شرح خواجه بر ثمره بطلمیوس. خب این یه بخشی از کار کار دیگه، مفصل‌ترش خودتون مثلا ببینید. یه سری آثار ریاضی بود که اینا ها ترجمه شد. هر شبت که حالا اینا بعضیش از هند ظاهرا اومده بود، بعضیش دو مرتبه یونانی بود، بعضیش از اون سابعی ها در واقع اومده بود. و اون اصول هندسه اقلیدس که مثلا تا سالها پایه در واقع ریاضیات مثلا جهان شناخته میشد، این هم در واقع میگه که توسط حجاج ابن یوسف ابن مطهر، اگه اشتباه نکنیم میشه مطهر، دو بار، یک بار در عهد هارون و یک بار دیگر در عهد مأمون به ترجمه این مجموعه 13 مقاله فقط. شاید که حالا جالبه که خیلی از این کتاب‌ها رو ما تا زمان حاجی سبزواری و بعدتر و شاید مثلا انتظام علامه شهرانی و اینها هم کتاب‌ها رو می‌خوندن به زبان عربی. علامه شهرانی، علامه شهرانی که می‌شناسید؟ شما شنیدید علامه شهرانی رو؟ علامه شهرانی استاد آیت الله جوادی و آیت الله حسن‌زاده بودن در تهران. او یکی از مثلا علامه های به سبک قدیم بودن واقعا، از اون فهول مثلا آنچرانی، مثلا استاد دو بزرگوار بودن. تا همین اخیر بعض از کتاب ها مثلا همین مجستی سلام سازن این رو خونده بوده، مثلا از ابن سینا مثلا بعضی شدش رو میخوندن، مثلا قانون چه شو قانون چه خلاصه قانون ابن سینا توی تره مثلا اینا خونده میشه. مثلا همین کتاب اعتمالا اقلیدس رو مثلا میخوندن، حالا ریاضیاتی که مثلا از دیگر بزرگوار ممکنه به جا مونده باشه اینا رو مثلا میخوندن. خب فرض شاید که آثار
زبان فارسی میخوندن چی بوده برای ایرانیان؟ چون
موقع بیشتر عربی چیز میگردن دیگه. نه، این فارسی که ما امروز داریم این فارسی دریه که با فارسی که تو افغانستان بوده ما یک ریشه داشته. فارسی عمومی که مردم در ایران باستان صحبت میکنن همین فارسی دری بوده، ولی متون و نوشته ها اون زبان آکادمیک پهلوی بوده.
از اون زمان ترجمه
هم یعنی همین؟ آره همین. فلذا احتمالا متون به فارسی دری نوشته نمیشه، چون زبان آکادمیک زبان در واقع پهلوی بوده که متون مثلا علمی و اینها به اون زبان نوشته میشد. زبان در واقع دیوانی رسمی مثلا آکادمیک اینها زبان پهلوی بوده، ولی مردم عموما با همین زبان فارسی دری صحبت میکرد.
زبان پهلوی خیلی مثلا فرق میکرده.
آره مثلا الان شما بخونید تقریبا متوجه نمیشید چی داره، چون قشنگ یک زبان دیگه است، کاملا یک زبان دیگه است. باید مثلا بدونید چی داره. شما میبینید
بیشتر مثلا سالهای قبلی و ایران باستان نوشته عربی هم میتونه طرف
بنویسه، یه نوشته عربی هم میخونه. سال قبلی منظورتون کی هست؟
کلا میگم مثلا تا قبل اسلام شما نگاه میکنی مثلا بعضی مثلا دست نوشته یه چیزی میگه میبینی، حالا شاید هم چون چند تا کتب مثلا پیدا میشه اینطوریه، ولی میبینی عربی هم مثلا اون موقع میفهمیدن میخوندن حتی.
خب این مال چیز مال قبل از اسلام نبوده، چون قبل از اسلام رابطه عرب‌ها و ایرانی‌ها به لحاظ تمدنی بریده بوده تقریبا، خیلی کار آنچنانی با هم دیگه نداشتن دلایل. البته خیلی از لغات از ایران باستان اومده تو عربی ها، تو فکر نکن که مثلا از عربی خیلی رفته فارسی، فارسی خیلی اومده تو عربی، از جمله چند تاش تو قرآن هست. مثلا یکیش فردوسه، فردوسی که تو قرآن اومده این اصل فارسیه. ریشه که گفتین چیه؟ چی؟ آره ریشه پردیسه، پردیس که اون مثلا باغ بهشتی هست، این معرب شده شده مثلا فردوس. خیلی کلمه هست، خیلی زیاد. الان شاید که یه نقشه جغرافیایی این از بکشین یه های توضیح مخصر بخوام بدم اسمانی که اینجا مثلا دریای سیاه اگر باشه که اینجوری داره از توشه بگیم، اینجا یه مدیتران باشه، اینجا هم اگر چه باشه اینجا اروپا هست، اینجا هم درکه اینجا یه سرخ باشه، اینجا هم
عربستان، این خلیج همش فارس، این هند، این شاخ آفریقا.
چی؟
ایران اندو ایندوس. ارز کنم که ایران خیلی مونده، اینجا عربستانه، اینجا عراق، اینجا ترکیه است، اینجا مثلا فلسطین و اسرائیل، اینجا مصر. خب مرکز حکومت در زبان در واقع عباسی کجا بوده؟ در بغداد. اینجا شاید که با شهرهای مهم کجا بودن؟ مثلا یکی شام بوده، یکی دیگه مدینه بوده، یکی مکه بوده. تمدن ایران که مشخص بوده تو ایران قدیم، مرزش به همین طرف‌های بغداد اینجا کشیده می‌شده. چرا؟ چون ما مثلا مدائن داشتیم، کیسفون، که این چیزی خودش در نزدیکی بغداد بوده. خب و جنوبی شاپور اینجاها بوده. درسته؟ از این طرف دیگه اسکندریه کجا بوده؟ در مصر بوده. خب اینا در واقع به این دو حوزه بزرگ تمدنی یه جورایی اصلا نزدیک بودن. وقتی فتوحات شد اولش اینجا بوده، بعد فتوحات کردن مثلا ایران رو گرفتن، خب این حوزه دسترسی پیدا کردن دیگه. و اینجا وقتی مصر رو گرفتن به اسکندریه در واقع دسترسی پیدا کردن. حالا یک حوزه دیگری البته دو زمان قدیم چین هم بوده، چین مثلا افغانستان مثلا امروز باشه، این پاکستان باشه، اینجا چینه. خب یا هند. شاید که اینا به چین هم نزدیک بودن، منتخب به هر دلیلی چین آثار علمیش به در واقع حوزه تمدن اسلام نمیرسه. زبانش سخت بوده، نمیدونم به هر کیفیتی نمیرسه، اما آثار هندی میرسه. منتخب آثار هندی هم به واسطه چه میرسه؟ به واسطه در واقع آثار ایرانی میرسه. سابعی ها هم اینجا بود، این مناطق مناطق سابعی ها بود، بالای بصره و مثلا حالا طرف های یعنی مثلا دوربرای نجف و مثلا اینجا ها میشده اون محل سابعی. پس این ها اینجا خیلی نزدیک بودند و در واقع جمع کردن. هند با واسطه بود، یعنی هند اومده بوده مثلا تو جندی شاپور و اونجا مثلا کلیلو دمنه سرنوشت اینجوری داری، کلیلو دمنه مثلا از هند میاد قبل از اسلام دلان امشیروان به چی میرسه؟ به در واقع دربار امشیروان میرسه، بعدی اونجا میمونه و توسط ابن مقفع مثلا ترجمه میشه. وضع تا اینجوری فلزا از سه تا مجموعه تمدن گرفته بودن، یکی از یونان، اینم راستی نگفتم، که در واقع یونان اگر اینجا بوده این میاد به کجا؟ این میاد به اسکندریه، منتقل میشه در زمانی که در زمان اسکندر به بعد منتقل میشه به اینجا، به واسطه نظیره میگرفتن و هند هم توسط ایران و خود ایران هم بوده. این عمده چیزهایی که میگرفتن از این ستا بود. خب باز آثار پزشکی رو داریم که از جندی شاپور مثلا بخشش میگرفتن، باز از هند میگرفتن چون هند هم توی زمینه قوی بوده و نیز از اسکندریه میگرفتن، یعنی این چیز رو پزشکی رو از اینا میگرفتن.
چین
نمیدونم چرا مثلا از چین خبری نبوده، با اینکه
چین هم از کسی مثلا چیز نمیکرده،
اونو نمیدونم، من تاریخ چین رو نمیدونم مثلا چی کار میکردن، ولی اینقدر داشته باشه یه دانشنامه داشتن چینی ها که این تا قبل از اینکه ویکی‌پدیا پدیا که الان تو اینترنت هست به وجود بیاد، این بزرگترین دانشنامه جهان بود، دایره المعارف بود.
مثلا یه چیز عجیب غریبی دارم اونش میگم، اسمش یادم نیست چی بوده، میخوام یک نوع تمدنی بوده واقعا برای خودش، فرهنگ پیشرفته ای داشته. خب این هم از طب. عرض شد که طب هند هم که گفتیم، طب یونان، اینا دیگه جزئیاتش برید بخونید. بعد میگه، باز میگه آثار گیاه شناسی، ترجمه آثار گیاه شناسی. بعد آثار فلسفی. این آثار فلسفی رو بذارید بخونیم، یعنی چون با باشه کمی اینجا بیشتر سر کاره. اولی چرا دارم میگم که مثلا ریاضیات، طب، نمیدونم نجوم، فلان فلان، خاطر اینکه فکر نکنید این یه پروژه فلسفی بوده که قرار بوده ترجمه شده. نه، از هر علمی در واقع ترجمه میشده. البته یه چیزی بگم، اینها کتاب‌های ادبی رو ترجمه نمی‌کنند. کتاب‌های ادبی رو ترجمه نمی‌کنند. یعنی اینا کتاب ادبی که مربوط به یونان بود یا مربوط به اسکندریه که اصلا کاری باهاش ندارن، اصلا هیچ ترجمه از هومر یا هزیود یا مثلا شعرهای دیگر یونان نمیشه بلکن یکی هیچ. و از ایران هم اگر ترجمه بوده، مثلا یه دونه کلو دمه و مثلا یه سری کتاب های اینجوری که وجه حکمی داشته، ولی باز کتاب هایی که مثلا جنبه افسانه ها یا مثلا ایرانی داشته، ها چیزایی که ما اون زمان هنو فردوسی اینا تو کار نبودن، افسانه های ایرانی بوده مثلا قدیم بوده، این آخرش سوزونده میشه و کاری با اینها نداشتن. اونا بیشتر براشون جنبه عملیاتی یا علمی قضیه مهم بوده، مثلا منطق رو بهش عنایت داشتن، فلسفه داشتن بیشتر، مثلا طب چون کاربرد بوده، ولی با شعر اونها کاری نداشتن. در حالی که توی اروپا رنسانس که شکل میگیره، اروپا اینجاست، اروپا رنسانس که شکل میگیره اینجوری نیست و اونها حتی بیش از اون که به فلسفه و منطق در واقع یونان و باستان کار داشته باشن، بیش از اون به شعر و فرهنگ یونان و روم کار دارن. این نکته ایه که نباید به صدا ازش غافل بشیم، ثمره داره ها. چی؟ تو زمان رنسانس، تو رنسانس و در واقع نوزای اروپا که اینا تصمیم میگیرن که آقا ما دیگه از اون فضای دینداری و نمیدونم فلان و اینها بیایم بیرون، کلا از این فضا بیایم بیرون. اونها برای از این فضا برات چند تا عامل رو یه موقع برسیم مثلا تاریخ چی رو ببینید، اینجا هم خیلی کتابتون معرفی کنم، اگه بخواید تاریخ غرب مدرن مثلا بخونید برای بار اول، خوبش که میگم برای بار اول کتابتون معرفی کنم، شما دیده باشید یک کتابی این نهاد نمایندگی رهبری تو دانشگاه چاپ کرده، پنج جلده، حالا اسم چیز رو دقیقا یادم نیست، ولی از اینجا مثلا نوشته که این سه جلد آخرش نوشته من به قدرت رسیدم، این جلد سه، بعد نوشته که این اصل قرمز است، این جلد چهارشه، و نوشته که در جهت عکس حرکت کن، این جلد پنجم. این تقریبا ما رو رنسانس مثلا رو بگیم قرن 15 تا مثلا 17 میلادی فکر میکنم که قرن 18 و مثلا 19 هست، این مربوط به قرن 20. این اشاره به در واقع جنبش های پست مدرنیستی و مثلا اینها و وقوع مثلا انقلاب اسلامی و اینها داره که کلا میگه که مسیر جهان از اون مسیری که داشت اون قرون اتفاق میفتاد اینجا داره یک حرکت های مثلا مخالفی انگار داره شکل میگه. یه اشاره به این داره، منظور به استعمارینا که عبور کرده بیشتر منظور به انقلاب هاست، اصل انقلاب هایی که مثلا انقلاب فرانسه و انقلاب انگلیس و آمریکا و مثلا اینها میشه. ولی این خیلی تصویر خوبی بهتون میده از اینکه در غرب چه اتفاقی افتاده. من چند بار که نگاش کردم کتاب دقیقی هم هست، کتاب خوبی هست، اینکه سنبل نکرده، بعض غرب شناسی آدم میبینه مثلا جو سنبل کاری کرده، مثلا این نه، این کتاب خوبیه، از جلد یک و دو هم داره، اون هم کتاب خوبی هم، ولی از اونجایی که در تاریخ مدرن غرب رو شما میتونید مثلا مطالعه بکنید کتاب خوبیه، هم چندان پرحجم نیست، هم دقیقه،
تصویر هم داره، اونم خیلی قشنگه، تصاویر رنگی داره، خیلی کمک میکنه. تصویر خیلی گویاست متاسفانه، خیلی گویا میکنه کار. بله.
این نهضت ترجمه که بوده، حالا مثلا کتاب های ادبی و اینا فهم ترجمه نمی کردن زیاد، این حاضر اون تقاضایی بوده یا نه؟
بله.
خواسته
بله.
بوده که مثلا حکومت و اینا مثلا میگوسته که
نه به خاطر تقاضا بوده، یعنی دلیل نداشته که اینا رو ترجمه، چون عرب که شعر خودش داشته احتیاج به اونا و احساس بیگانگی میکرد اصلا با فرهنگ یونانی، تو فرهنگ یونانی توی طبش و مثلا توی نجومش و توی از که فلسفهش متجلی نیست، تو شعرش متجلیه، شو اونو بخونی میفهمی مردم یونان به چی باور دارن. اونا کار آثار دانشمندانش بوده، ولی فرهنگ یونانی متجلی تو اشعارشه. خب اونا احساس بیگانگی باش میکردن، شاید جذابیتی هم نداشته، کار نداشتن، چونانکه با فرهنگ ایرانی هم همینجور بودن، یعنی فرهنگ مثلا رستم و نمیدونم سهراب و افسانه های ایران چیکار داشتن با این، مثلا با این بیگانه بودن. اون چیزی که برایشون اهمیت داشته یک سری علوم و فنون بوده، دنبال اینها بود و از جمله اونها حالا منطق و فلسفه بود. این بخشش رو از رو بخونیم، میگه مسلمانان با منطق ارسطو پیش از سایر مباحث فلسفه یونانی آشنا شدند. نخستین آثار منطقی ترجمه شده در عالم اسلام رساله های قاطی قوریاس و باری ارمنیاس و مثلا آلو نوتیقا از ارغنون ارسطو و ایساغوری فرفریوس برگردانان عبدالله ابن مقفع. این ارغنون در واقع ارغنون ارسطو چیز فن شعره. اینو دقت بکنید که در واقع فن شعر غیر از خود شعرها، اینجا رسول شعر نگفته، بلکه چی گفته؟ فن شعر رو گفته که شعر رو چجوری میگن، یه مبحث فنی بود، اون جنبه های بلاغی و مثلا این چیز هست. چی؟
اصلا
دیگه این مدنه هم توش بوده، فقط بس شرش نبوده، جدد ایران بوده، این بارد نه بذاری اصلا اشتباه، بذاری اگه اشتباه نکنن اصلا ارغنون اصلا چیزه، اصلا کلا منطقه، من اشتباه گرفتم، اون کتاب دیگر ارسطوه، کتابش هم بوتیقاست، بله اشتباه شد، اشتباه من یه رو یه طور با هم بخاطی کنم، اشتباه بود، او بوتیقاست، بوتیقان در مورد فن شعر، اینو اینجا چیزی نبود، ارغنون، ارغنون منطقه، منطقه ارسطوه و ارسطو تو یه کتاب مابعد و طبیعی داره خب، که در واقع ارسطو کتاب شد فلسفه شد وقتی نمیش اول از طبیعیات شروع داره، بعد یه بخشی رو او جمع متافیزیک، یعنی متافیزیک یعنی بعد از فلسفه، بعد از فیزیک، این جنبه چه داشت؟ تو ارسطو جنبه این داشت که اول من آمدم فیزیک را نوشتم، بعد از فیزیک نشستم مباحث الهیاتی رو نوشتم، فلسفه اولا رو نوشتم، بخاطر همین خودش اسم داشت متافیزیک. بعدها به همه مباحثی که جنبه آنسویی داره خب اینا بهش میگن متافیزیکی. خب در حالی که این ترجمه غلط، این معنای ماورای طبیعی نیست، معنای بعد از طبیعت، بعد از طبیعت یعنی من اول طبیعت رو نوشتم بعد از طبیعت رو نوشتم. این که دوتا کتاب بود از ارسطو که خودش مهم بود، منتها یه اتفاقی افتاد و اونه که اینا کتاب تاسوعات که هم اصولوجی های فلوتین رو هم ترجمه کردن، منتها تصورش اون بود که یه از ارسطو اینو قبلن رو گفتن و فلوتین به شدت نو افلاطونی بود و اینها به فضای دینی ما سازگارتر بود تا خود مباحث ارسطو. ببینید کلن به فضای دینی ما افلاطون نزدیکتر تا ارسطو.
ما جای باستان که داشتیم سقراط داشتیم، بعد شاگردش افلاطون داشتیم، بعد شاگردش ارسطو. ارسطو یک کمی جنبه برهانی تر منطقی و یک کمی زمینی داره، افلاطون جنبه اشرافی ذوقی و چی داره؟
به آزمانه. فضای افلاطون به فضای یونانی ما شبیه تره تا فضای ارسطو. منتها نکته این بود که بعد از اینها، بعد از مثلا 800 سال بعد از اینها، یک کسی اومد به نام فلوتین. این فلوتین یک شاگردی داشت به نام فریوس. این از گفتارهای فلوتین یک کتابی رو در آورد به نام اصولوجیا، که این چون گفتارهای نهگانه‌ای بود معروف شد به تاسوات. خب حالا این تاسوات اومد که فضای ترجمه مسلمی به ترجمه شد. منتها اینا بزرگی که بفهمن که این اثر فلوتینه، فکر میکنن که اثر کی؟ اثر ارسطو، یعنی به نام ارسطو شناخته شد.
قبل از
اسلام؟ قبل از اسلام. 300 سال قبل از اسلام.
شاگرد ارسطو بوده؟
نه، شاگردش نبوده.
ارتباطی که نداشتن
دیگه؟ نه، ارتباطی دیگه قطعه. نه اون روزان نمیدونم چی میشه، یعنی چرا اینا تصور من چه اشتباه، حالا چی بوده مثلا اینا، چون این یه تحقیقات متأخره، یعنی الان 200 ساله که کشف شده که در واقع ای از تاسو های بسولوژی از فلوتینه. حالا من چه جوری کرد اینا تاریخش رو بررسی کردن، ولی الان من نمیدونم. ولی حتی تا زمان مثلا حاجی سبزواری هم نمیدونستن، فکر میکردن این از ارسطوه. و این تاسوهای بسولوژی ها خیلی هم تأثیر میذاره ها تو عالم اسلامی. حتی صدرا مثلا یکی از کتابای کمیشه داشته اصولوجی هاست. چی؟
موضوعش
همه الهی هاست، تقریبا همه مواز فلسفی که ما میخونیم تو اون هم هست.
یعنی از اون هم محتوی به افلاطون نزدیکتر
میشه؟ آره. نکته همینه. این فلوتین در واقع دوی کار این فضامان فلوتین زادن او کسانی که میدوندار مباحث متافیزیک فلسفی بودن ارسطویی بودن. اون فلوتین که میاد این فلسفه افلاطون رو زنده میکنه، فلزا بهش میگن نو افلاطونی. و فلوتین به فضای افلاطون نزدیکتر بوده تا ارسطو. منتها اتفاقی که میفته اینجا تاسوها ترجمه شده به نام ارسطو میخوره. خب این چی؟ این تو همین حالا همینجا اتفاقا بخونیم می‌نویسه که مثلا کی این اتفاق افتاده.
صاحب
کلی بوده این کتاب؟ بله بله. روز داره بخونیم که مطمئن تر بشیم. بعد میگه که میگه به عقیده مثلا فلانی مجموعه از کتب منطقی ارسطو نخستین بار به سفارش خالد بن یزید از یونانی به عربی ترجمه شد. خلاصه از این ترجمه ها نخستین ترجمه های فلسفی زادن از یحیی بن بدری خیلی درست بخونم بود. او در روزگار هارون زمان منزیست تیماوس افلاطون را به عربی دارون. افلاطون هم خوب بدونید که چند تا اثر داره. این موقع یه جایی دیدید چی نشون
خیلی
مطلب
نگاه
افلاطون نه افلاطون منطق اصلا واضح منطق ارسطوه با همون عرب افلاطون یک چی داره؟ الان یک پنج رساله داره، یک چهار رساله داره، یک جمهوریت داره و یک نوامیست. این پنج رسالش اون کارهای دوران ابتداییش، چهار رساله پخته تر میشه، این دوتا دوران اوج پختگیشه. شاید که از همش شاید مهمتر این جمهوریت
چه؟
این موضوعات خیلی مختلف داره. مثلا تو مثلا این رساله مثلا ضیافت داره که در مورد مثلا عشق مجازی، یکی در مورد مثلا فضیلت سوال کنه، فضیلت یکی در مورد دانش، یکی در مورد مثلا اخلاق، یکی در مورد چیزی، مثلا این موضوعات مختلفه. این هم که اسمای یونانی داره این بخاطر اون آدم هاییه که از لوان سقراط افلاطون شروع میکرد با اونا صحبت کردن. یعنی در واقع اصلا ماجرای همه کتاب های افلاطون گفتگوهای سقراط با افراد دیگه. خب مثلا گفته وای سقراط رو افراد دیگه میگن سقراط گفته که مثلا یه بحث پیش می‌کشیده یا یه بحثی مطرح بوده سقراط سوالی جمع شده هر کی یه نظر می‌داده و سقراط می‌شه همه اینا رو مرغوم می‌کرد
یعنی اصلا نقد کرده
نعم کرده ولی حالا در این که واقعا سقراط همینا رو گفته یا افلاطون اضافه درهایی داره برای اون این هم یه بحثایی ده چون از سقراط نقدهای دیگه یا شده یه تفاوتهای اندکی با اون چیزی که افلاطون گفته داره خیلی معتقد بودن که افلاطون ها اندیشه خودش رو مثلا به زبان سقراط بیان بکنه یعنی اینا دقیقا همینا رو احتمالا مثلا سقراط نگفته ولی به هر حال شکل اثری همچین چیزی
اینا نواز اخلاقی بودن
نه
در مورد خدا حرف زدن؟
در مورد خدا حرف زدن، در مورد مثلا حکومت، در مورد فضیلت، در مورد توی این جمهوریت عمده موارد میره به سمت حکومت داری و افلاطون مثلا جز اولکسان قال نظر بلایس فقیه بوده افلاطون بوده خودتون اونجا اینو بحث حکیم حاکم یا حاکم حکیم رو مطرح میکنه که مثلا و کلن با دموکراسی مخالفه چون او زمان یونان با دموکراسی اداره می شده دموکراتیک نیمچه دموکراتیک بوده از تو با دموکراسی موافق بوده فلجون ولی افلاطون مخالف بوده مگفته یه حکومت جاهلانه عرض کرد که من مگفته که یک در مدینه سعادتمند اون مدینه یکی در اون یا حاکمان باید حکیم باشن یا حکیمان حاکم باشن دو حال خارج نیست و برای تعریفی هم میکنه از حکیم میگه حکیم که میگن تو جمهوریت نشه خیلی عجیبه میگه که این حکیم کیه ازش میپرسه که حکیم کیه مثلا سقراط حکیم کیه میگه حکیم اون کسیه که زیبایی رو در همه چیز به نام شهودی میتونه ببینه یعنی تعریف عارفیه که ما داریم دیگه توضیح میتونه که کیه مثلا همچین حالا دیگه یه حکیم هم یه حکیم همجوری شاید مثلا فلسفه خونده نیست کسی که حکمت رو زندگی کرده مثلا اینجوری خب حالا این نکته مهم برای این که این اصولی ها وقتی ترجمه میشه در واقع از هم اول حکمتی که میاد عطا به نام ارسطو چندان حکمت زمینی و برهان زده و مثلا منطقی خشک و اینها نیست مایه های چیزی که حالا بعدن ها اسمش رو میذارن قربان و اینها میذارن حکمت نبوی توش زیاده یعنی از همون اول جنسش یه جنس آسمانیه انگار حتی اون چیزی که منصوب به ارسطو بوده حالا ارسطو که مثلا خودش یه کمی جنبه‌های زمینی تری داشته باز یه چیزی بهش منصوب میشه که اینجوریه و فلسفه از همون اول یه چاشنی عرفان داشته فلسفه‌ای که وارد در واقع جهان اسلام میشه باز دیگه رو بخونیم یه کمی
چی؟
دوان ترجمه خواهی نمیشه باشه بله که این به کجا میرسه میگه که او که در روز تیماوس افلاطون رو بروی دارن فخری احتمال داده است که منظور ابن ندیم خلاصه جالینوس از رساله تیماوس باشه ابن فتریخ اسما و العالم و الحیوان ارسطو را نیز ترجمه کرده است او اینجا از ارسطو چیزهای ارسطو یه دانشور هم بوده یعنی در مورد طبیعت ای آسمان زمین فلان به طریق فلسفی یا حتی تجربی یه آرایی داره مثلا جالبه که مثلا خیلی دیگه ابن سینا همینجور بوده دکارت هم همینجور بوده اینا آدمایی بودن که خیلی از علوم دستی داشتن و فقط به فلسفه نمی‌پرداختن خب بعد میگه که میگه مأمون در میان فیلسوفان به ارسطو توجه ویژه داشت پس از خواب خلیفه که ذکر شد ابن بطریق به فرمان خلیفه در پی کتاب سیاست ارسطو رفت و در یکی از پرستشگاه‌های یونان رساله مشتمل بر هشت مقاله در قوانین سیاست یافت به این کتاب منحول را به عنوان توصیه های ارسطو به اسکندر و با نام سر الاسرار ترجمه کرد تو مثلا چی به سیاست داری هم مثلا ترجمه کرد ترجمه های فلسفی ابن بطریق رخپوش های ترجمه های دقیق‌تر و منقح‌تر شد در همان سده سوم هنین بن اسحاق و شاگردانش بسیاری از آثار ارسطو و نیز پاره از آثار افلاطون و مشایی را ترجمه کردند هنین اسحاق افزون بر ترجمه های رساله های فلسفی جالینوس از جمله کتاب فل برهان و فل قیاسات قیاسات الوضعیه که این اما در واقع منطق میشه و فی ان المحرک الاول لا یتحرک جنبه فلسفی پیدا میکنه در مورد خدا هر شبت که
در زمان ائمه بودن
قاره یه بودن که
دیدن شما نظر نگه
امام رضا بکنم آین مرد رضا بکنم حضور رو که تلخیص های جالینوس رو از رساله های افلاطون با نام جوامع کتب افلاطون به عربی درآورد. او همچنین از سیاست و نوامیس افلاطون و بخش های عمده از ارغنون ارسطو را ترجمه و گاهی نقل و تفسیر کرد. ترجمه های سوریانی هنری نیز واسطه ترجمه عربی برخی آثار فلسفه یونانی از جمله اسماء الطبیعه ارسطو برگردان یحیی بن عدی و الکامل و الفساد و نفس ارسطو برگردان اسحاق ابن هنین شد. خود اینا رو افتادن خلاصه به جون اون رساله هایی که مونده بود از دیگاه اخبر یکی یکی اینا رو ترجمه کردن. هر شاید که
بیشتر بگر از ارسطو ترجمه شد یه تیکه بعد خوب
جالینوس افلاطون هم بوده. جالینوس که توی طب بوده بیشتر جالینوس توی طب بوده ولی افلاطون هم یه بخشی بوده. خب هر شاید که نال از ایران هندش خب مطلبی تو این زمینه به ذهن تو میرسه؟ یکی دو تا نکته دیگری هم هست اینجا اشاره کرده، من خیلی توش تحقیقات آنچنانی ندارم، این نمیدونم که این اصطلاح چه شکلی میشه و اینهایی میشه مثلا بعدن بیشتر مثلا تعقیبش کرد، ولی یه بخشیش حالا اگر اینجا مثلا بخونیم بد نیست. این تأثیر نهضت ترجمه در نوع نگرش. یه نهضت ترجمه بیگوان شما الان هایبر کلاس براتون تشریف بیارید.
مثلا سمونی
میتونه نهضت ترجمه بیگوان دستگاه فکری مسلمان رو دچار دگرگونی‌های معناشناختی و روش‌شناختی عمیقی کرد، به طوری که پس از این دوران غالب آلمان اسلامی نظام تصوری و تصدیقی متفاوتی با اسلاف خود یافتند. برای نمونه مهم از تعاملات روش‌شناختی و تصدیقی باید به این مطلب اشاره کرد. گرچه قیاس فقهی همون چی؟ قیاس فقهی به زبان منطقی میشه چی؟ اون چیز میشه تمثیل. قیاس فقهی که مبتنی بر شباهت فرع یا مجهول بر اصل یا معلوم و تصریح حکم اصل بر فرع است، عنوان نخستین صورت استدلال در عالم اسلامی از دوران خلفای نخستین کم و بیش رواج داشته. تو چی؟ تو فقه. و همین شیوه استدلال در علم عقلی کلام نیز به کار می‌رفته است. اما پس از ترجمه آثار منطقی ارسطو مسلمانان دریافتند که آنچه ایشان به عنوان قیاس در فقه و کلام به کار می‌برند معادل تمثیل در منطق ارسطو است. از این رو غالبا لفظ قیاس را به قیاس منطقی اختصاص دادند و بر آن شیوه قدیمی برگرفته از فقه نام تمثیل نهادند. در این حال تمثیل ارسطویی همچون تمثیل یا قیاس فقهی مبتنی بر شباهت نیست، بلکه گونه استعاره و مبتنی بر تساوی نسبت هاست. به این طریق معتزلیان توانستند آیات تشبیه قرآن را همچون امثال تفسیر کنند و دست و روی خداوند نشستن او بر عرش را به قدرت و وجود و سلطه تعبیر کنند. یعنی این در واقع از ترجمه به نفع کیا شد؟ به نفع تفکر عقل‌گراها که معتزلی ها بودند. و میدونید که مثلا کلامی که مثلا سید مرتضی یا مثلا استادشون شیخ مفید و اینها داشتن چندان به یعنی بخوایم حتی اینا کلام مستقلی داشتن، ولی روش اینها بیشتر نزدیک به معتزلی ها بود، یعنی عقلگرا بودن، تا نزدیک به اشاعری ها. خب بعد میفرماد که آنان در استدلالات خود افزون بر تمثیل از قیاس منطقی نیز سود میبرند و به کارگیری این دو روش نوپدید که در اولین نصوص و محصولات دینی به طریق فلسفی مورد فهم و استناد واقع میشد و در دومی بر مبنای مقدمات عقلی و باورهای فیلسوفان پیشین استنتاجات منطقی صورت میگرفت، نخستین نشانه‌های استقلال‌جویی عقل از وحی پیدا شد، بیان که الزاماً انکار ضرورت وحی بیانجامد. خب البته ما فضای عقلی معتزله رو داریم قبل از اینکه اصلا بخواد نزد ترجمه باشه و کتاب منطقی بیاد و مثلا فلان اینها، ولی به هر حال اونها توی یعنی خودشون رو در ذیل ول معنی میکنند. به هر حال معتزله هم اینجوری ولی اینجا فلاسفه گفتن که آقا نه، میشه عقل منبع مستقل میده و میشه مستقلن چیز کنه. حالا البته ما بعدا خواهیم دید از همون کندی که شروع میشه، بعدا شریکتر تو فارابی و ابن سینا و اصلا بعدترا دیگه مثلا تو خواجه نصیر اون همجور شدت پیدا میکنه، هی اینا به دنبال ای هستن که یک جوری دین رو با فلسفه جمع بزنن. این تلاشه ما هی رو افزایش میبینیم و این تلاشه از همون زمان کندی هم شروع میشه. ولی اینو به عنوان یک منبع مستقل خودشون نگاه میکردن. چی فهمید؟
این منبع باشت عقل خود اون زمان بوده، چون منطقه نارد فتی هم داره، منطقه مثلا لازم تصدر علمی باشه و بوده باشه و خود به خود به این فرنگ
داره.
ولی
خب شاید
به
مرد
یک علم
مدرفت از دست اونا هم شد. آره بله، همینجوره. حتی مسلمین تا قبلش با بحث آشنان، ای که ما میفهمیم با در واقع استدلال آشنا، منتها که حالا اینو بهش میگن استدلال نوع مثلا فلان، او یکی مثلا اینجوریه، او عکس مثلا مستوی فلان میشه، مثلا اینا دیگه چیزایی که بعدتر میاد، یا حتی تقسیم بندی این مثلا انواع استدلال به مثلا فرض کنید که مثلا تمثیل و استقرا و مثلا نمیدونم چی و بعد برهان و جدل و فلان، اینها اینا دیگه مباحثیه که به نوع منظم مثلا بعدتر به وجود میاد. و یعنی با اصلی که شما با برهان بیاری و بعد با برهان اقناع میشدن، قانع میشدن، چه در مواجهات خودشون مثلا بحثایی که میکردن و چه در مثلا با در واقع پیروان سایر ادیان، این مطلب روشن بوده، این چیزی نبوده که از اینا بیگانه باشن از این اصل این فضا. ولی این که حالا به نظر منقعی اسماش چیه نمیدونه این چجوریه فلان ها، اینا چیزایی بوده که بعدن. خب یه چیز دیگه هم میگه، تنازع اهل حدیث با نهضت ترجمه. میگه دگرگونی نظام معناشناختی و تصوری مسلمانان پس از آشنایی با علوم اوایل بسیار بنیادی تر و در این حال پنهان تر از این تحولات روش شناختی بود. اهل شاید که
فلاسفی
مثلا
هم
نبودن
دیگه، ما
متأثر
از
کسی دیگه نمیدیم، افلاطون
از
ارسطو
و فلوتین، همین؟
تو لذت ترجمه؟ نه دیگه
نمیدیم، متأثر از این چهار معنی تر بیشتر نه؟
نه نبود. نبود
استاد هم اون چه فضایی بوده که مثلا تقاضا رو زیاد کرده دوستان مباحث ارسطو و اینا کنن؟
فضای درونی جهان اسلام؟
کلا فضا خود مثلا این ایران رو نمیدونم کنن، این کشورها که اینجور چیزا رو باش پیدا کرده.
ها یعنی قبل از اسلام برید
میگه. آره
قبل. هر صورت که این علم کلا یه مایه قدرته. عرض کردم قبلا. و شما اگر میخوای یه جورایی به جامعه خود توسعه بدی، حالا چه کشور گشایی بکنی، چه اینا رو بلاز فرهنگی مثلا اینجور بیاریشون بلا، مثلا چه بلاز سازوکارهای اجتماعی مثلا مناسب تری بچینی، شما نیازمند علم از خیلی جهات. حالا میشه اینو بررسیش کرد که در واقع اون جنبه اقتدار آفرینی علم چیه. ببین ما اینو تو تمدن اسلامی خودمون تو نگرش انبساطی که عرض می‌کردم هم اینو مشاهدهش می‌کنی. شما اگه جامعه رو اداره بکنی نمی‌تونی بگی من صرفاً به نقلیات نگاه می‌کنم و با این همه جامعه رو می‌چرخونم. حتی اقل کاری که میکنی تفریعه دیگه، حتی اقلش که بیش از اینم با اتفاق بیفته، این تفریع رو باید من عامش در نظر بگیریم. یا ما از اسلام یه هندسه میفهمیم، یه روح شریعت رو در نظر میگیریم، یک نمیدونم غایات شریعت رو در نظر میگیریم، بعد با این چه میکنیم؟ میریم مثلا اون مسائل لاینحلی که تا الان اصلا مطرح نبوده یا کسی نتونست حلش بکنه حل میکنیم. اما شما اگر اینو نداشته باشی نمیتونی همه جا احتیاط بکنی و همه جا براعت جاری بکنی. دیگه تا یه جایی جواب میده. میخوام بگم که این اندیشه که علم مایه قدرت و در واقع شما اگه بخوای جامعه تو فربه کنی، بخوای توسعه بهش بدی، توسعه معنای تفکر غربیه به سال لیبرالش نمیگم، به معنای اهم دارم میگم. شما خواهی اینو فرهنگتون ترقی پیدا بکنه، میخوای مثلا از اون نظامات اجتماعی، ساختار اجتماعی، نهادهای اجتماعی درست سر جاش بشینه، اینا هماهنگ بشن، مثلا فشل نباشه جامعه، شما بخوای این کارو بکنی یا بخوای مثلا رونق داشته باشه. به هر حال علم یه زبانی، شما نمیتونی با صرف دین با همه ادیان گفتگو بکنی، اما علم یه زبان جهانی تری داره. شما میتونی باش در واقع با مثلا دیگر کشورام یه جور گفتگویی داشته باشی. و این کارو اونایی که کن توسعه خواه بودن این کارو میکردن. مثلا تو ایران باستان انوشیروان اینجوری بوده، مثلا دربار به روی مسیحیان باز بوده با اونایی که خودش مثلا چی بوده، یا مثلا یه جایی مثلا کار شده تو مثلا زمان هخامنشیان بعضی از فیلسوفان یونان پناه مثلا به دربار ایران میوردن، مثلا اونجا حاکم باشون بعد میشد اینا مثلا این طرف قرار میکردن میومدن اینجا مثلا. یه گزارشات اینجوری هست. خب اینا اتفاقا در زمان کدوم پادشاه اتفاق میفتد؟ اونایی که روی توسعه گراتری داشتن، یعنی در رو باز میکردن که بیان مثلا. اونایی که تو خوشتر و مثلا چیز بودن، اینا معمولا تو امور اداری چیزشون هم خیلی موفق نبودن. مثلا شما تو همین حاکمان عباسی نگاه بکنید، مثلا هارون و مأمون دو تایی هستن که مثلا تو اوجن، بعد دیگه بلاد حکومت داری هم افت میکنه. خب اینا از قضا آدم هایی که روی بازتری دارن یه مقدار، حالا لعنت الله علیه ما، خب اینو ما از جهت دیگری میگیم برای درست هم میگیم، منطقه از او حیثش اینا اینجوری یه مدل اینجوری داشته، مثلا فکر اینجوری داشته برای صورت که یه همچی برنامه هایی
مثلا شخصیت خود ارسطو اینا نبوده، مثلا شاید
آوازه
اون شخصیت پیچیده بوده.
اینم هست، بله اینم هست. یعنی اینا مثلا چی بگم، مثل این که مثلا نمونه امروزیشو بخوایم مثلا مطرح بکنیم، ببین مثلا یادتونه یه بار احمدی‌نژاد رفت برزیل، دستاوردش برای ایران چی بود؟ گفتیم این بود که یه بازی تدارکاتی بین تیم سوم ملی برزیل گذاشت با تیم اول ایران، نتیجه هم 3-0 به نفع برزیل شد. خب اونا تو ایران بازی کرد، تو ایران نمیدونم یا توی امارات بود، حالا شاید تو خود ایران بود یادم نیست. خب ایرانی‌ها خیلی کیف کردن، یا ما یک بار با تیم مثلا برتر جهان که مثلا برزیل باشه اون موقع برزیل رو بود این مثلا بازی کردیم، خب 3-0 هم باختن، ولی کیف کرده بودن که مثلا ما آخر با برزیل بازی کردیم. این هم که شما میگی این هست، یعنی این که ما تیمی هستیم که با برزیل بازی کردیم ما به هر حال. این هم که حالا اینجا تازه مهمتره، این که ما با فیلسوف اول و دانشمند اول که برنامه میگه معلم اوله مثلا اینو آثارش آوردیم، برحال ما اگه ادعای فرهنگیمون بشه ادعای تمدنمون بشه، حالا اون موقع کلمه تمدن نیست، حتی کلمه فرهنگ هم نیست، اما این مفهوم تو ذهن افرادی که تو مقیاس وسیع با اجتماع سر کار دارن وجود داره، اینو میفهمنش، ولی که کلمه برای این انتخاب نکردن، ولی مفهوم رو میفهمن که اگه ما خواهیم پیش رفته باشیم، ما این میخواهیم مثلا ادامه میشه فلان اینها، باید چیزها رو داشته باشیم. نمیشه که شما مثلا درباری داشته باشیم بگیم خیلی فلانه، ولی مثلا خیلی پیش رفته است، ولی از مثلا فیلسوف اول جهان بیخبر باشیم. تو همون مختارنامه تو من این سندیت داره برس چین دیالوگ مثلا ساخته، یه جایی هست که بین حجاج بن یوسف با یکی دیگه اینا دارن اینجوری تو بحث تو دربار پسر زبیره، یک شما چی میگه؟ میگه که حالا دیگه دوباره حکمت نگو مثلا اینا فلان، اینجوری انگار که تو ذهنشون بوده که آقا یه سری چیایی هست که اینا معیارهای تمدن حساب میشه، معیارهای فریختگی حساب میشه مثلا. خب یعنی این فضا احتمالا وجود داشته به طور کل. من
قوم دیگه هم سر به ذهنم رواقی انگار ارسطو تیم بوده
برخودش. بله اونا بودن، ولی از اونها دارن چیزی ترجمه نمیشه،
مثلا منطقه ما
آثارش دیده میشه،
مثلا
چی؟ مثلا قضای شرطیه محصول اوناست، نمیدونم، حالا شاید بعدن هم مثلا اتفاق میفته، ولی چون رواقی اونا آثار داشتن برای خودشون، ولی من طالب برم یعنی یادم نمیاد که مثلا کسی گفته باشه مثلا فلان رساله مثلا فلان رو چیزی، البته اونا کلا رساله اونا بیشتر مکتب گرا بودن، مثلا شفاهی تعلیم میدادن تا این کارو بخوان مکتوب بکنن.
مشاور حکومتی اون زمان کیا بودن؟ کیا؟ مشاور سرشناس داشته از حکومتی
اون زمان؟ عرض شد که یه عده برمکی ها بودن، ایرانی ها بودن کلا، که خاندان برمکی ها بودن، یکی دیگه خاندان نوبختی ها، اینا ایرانی بودن و اینا هم تأثیرشون روی اینا خیلی جدی بوده، یعنی خب میدونه که مثلا مأمون اصلا بلند میشه، یعنی اول که اینا وقتی از مثلا مدینه میان به بغداد خودش یه تعدیل، یعنی اینا نزدیک میشن به جند شاپور، مدائن و تیسفون و برای جند شاپور اینا اون طرف ها بود، اینا تأثیر داره. بعد وقتی مأمون اصلا میره مرکز خلافتشون میذاره کجا؟ میذاره در خراسان قدیم مرو، درسته؟ میذاره مرو که امروز مرو توی افغانستانه دیگه، درسته؟ خب میذاره اونجا، اصلا این به مهد تمدن این بر نزدیک میشه انگار مثلا. و معمون اشتباه نکنه از زن ایرانی بوده، درسته؟ درست به خاطرم نیست. معمون گراشیات شهیدن ایرانی داشته و تو اینا تو عباسی ها خب حضور ایرانی پررنگ بوده. یکی از چیزام این بوده، یعنی اینا احتمال به اینجور چیزا داشتن که اینا رو میارن. هر صورت که دیگه وقت من یاشاش تمامه. یه چیزی هم اینجا مطلب نوشته یه هم جالبه، میگه که ایزو تسوال اگه اشتباه نخونم، گسترش و تکامل معناشناختی بعضی از اصطلاحات کلیدی قرآن را در سه سطح معناشناختی تاریخ قدیم زبان عربی، یعنی سطح پیش از قرآن و جاهلی، سطح قرآن و سطح پس از قرآن، خصوص در دوره عباسی بررسی کرده و خوبی نشان داده که در سوم مرحله یعنی دوران پس از قرآنی با پدید آمدن حوزه‌های جدیدی همچون کلام و فلسفه و تصوف، چگونه نظام مخصوص واژگان در هر یک از این حوزه‌ها مواد و مصالح خود را از واژگان قرآنی برگرفتن اما ساخت معنای این مصالح را دگرگون کردن. او برای نمونه تطور مفهوم کلیدی الله را پس از اخذ این واژه از قرآن و ورود آن به دستگاه معنای علم کلام بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که استفاده از تفکیک ذات و صفات در شناخت الله ناشی از تأثیر اندیشه یونانی بر متکلمان بوده است. اگر در قرآن می‌خوانیم که خدا با انسان سخن می‌گوید، سخن به عنوان صفت خدا در نظر گرفته نمی‌شود. اما در علم کلام سخن از اساسی‌ترین صفات خداست و خدا نیز به مثابه ذاتی متعالی در مقابل صفاتش فهمیده می‌شود. و این برداشت اگرچه شایان تحسین است، فاصله بسیاری با اندیشه اصلی قرآنی دارد. حالا یه برداشتی که ایشون داره. بنابراین حالا از این رو مخالفت اهل سنت و حدیث با متکلمان به جهت داخل شدن آنان در همین نظام جدید تصوری و ادراکی بود. مالک ابن انس نفس پرسش از چگونگی استواء خدا بر عرش را بدعت شمرده است، نه پاسخی خاص بدین پرسش را. یعنی اصلا میگه که او دفعه گفتن که میگه که ادعی میگن اصلا اهل بدی فضا رو نمیخواستن و نمیخواستن واردی میشن، یه مالک ابن انس هم مثلا اصل ای که الرحمن علی العرش استوا یه چه کیفیتی بوده، میگه اصلا یه اصلش غلطه. مثلا نهی که ما داریم مثلا از این که در ذات خدا تفکر نکنید، خب مالک ابن انس در مورد بعضی پرسش ها این تفکر رو داشت. فتوای شافعی نیز این بود که کلام پس از شرک از همه گناهان بزرگتر است و هرگاه کسی پرسید اسم عین مسماست یا نه، مثلا این این اسم این ناظر به اسماء الله است دیگه، که مثلا اسماء الله عین ذاتن یا نیستن، اسم عین مسماست یا نه، این همون چیزیه که اصلا ما تو چی داریم، تو احادیثمون اصلا در مورد یه بابی داریم. شما تو اصول کافی اگه نگاه بکنید مثلا توحید 102 و اشتباه نکنم اونجا هم باشه، این در مورد حدیث صریح داریم خب که میگن اسم عین مسما نیست، اسم دال بر مسما. این شافعی میگفت که اصلا این هر بار کسی بپرسد اسم عین مسماست یا نه، اهل کلام است و بیدین، نباید وارد این مقولات بشی و از این چیزا بخوای پرسشی داشته باشی. در ماجرای مناظره بر سر خلق قرآن، احمد بن حنبل درست بر همین اساس کنجکاوی و تحقیق حسین بن کرابیسی متکلم برجسته را بیهوده شمرد و او را هشدار داد که باید همچون اسلاف صالح مؤمنانه از بحث در این مسائل پروا گزید. روح استدلال مخالفان با علوم اوائل همان سخنی است که بعدها شمار اندکی از منابع به خلیفه دوم در پاسخ فلان میاد. حالا چیزی که میگه که نسبت دادن که آنچه در همون چیز سخن امرآس، چه استفسار امرآس از خلیفه دوم، این میره به اسکندریه میرسه، میگه حالا اینا چیکارش بکنیم، این نسبتی دادن به عمر، حالا درست باشه یا غلط باشه نمیدونم. آنچه در آن کتب است اگر موافق با کتاب خداست، کتاب خدا ما را از آن بی‌نیاز داشت، و اگر مخالف کتاب لایق ما را بودن حاجتی نیست و باید در بین بردن آن بکوشیم. عرض شد که یالا اینا باشه. خب ما شالا جلسه آینده به کندی مقدار میپردازیم و از مباحثش و دیگه وارد فارابی هم اگه بتون بشیم میشیم. سلام الله
جمعه
شما.